به نام خدا. تلاشی از کانال تلگرامی پردیس کتاب. کتاب دهمین مکاشفه، ادامه پیشگویی های آسمانی، فصل 6، قسمت اول. تاریخچه ای از هوشیاری. چشم بگشا به گلستان و ببین، چشم بگشا به گلستان و ببین، جلوه آب صاف در گل و خار. تا به جایی رسی که می نرسی، پای اوهام و دیده افکار. هاتف اصفهانی. وقتی که چشم گشودم، خود را در محیطی مملو از نور آبی پررنگ دیدم و احساس آشنای آرامش و سرخوشی به سراپای وجودم مستولی بود. وجود ویل را در نزدیکی خودم حس می کردم. مانند دفعات قبل وقتی مرا دید، احساس شادی و آرامش در صورتش منعکس شد. به من نزدیک شد و گفت: می دانم که از اینجا خیلی خوشت خواهد آمد. پرسیدم: ما الان کجا هستیم؟ درست به اطرافت نگاه کن. سرم را به علامت انکار تکان داده و گفتم: اول باید با تو صحبت کنم. ما باید به هر ترتیبی که شده محل این آزمایش را پیدا کرده و آن را متوقف کنیم. آنها یک تپه را نابود کردند و فقط خدا می داند که هدف بعدیشان چه خواهد بود. وقتی پیدایشان کردیم چه خواهیم کرد؟ نمی دانم. من هم نمی دانم. حالا آنچه را که اتفاق افتاد برایم تعریف کن. چشمهایم را بسته و سعی کردم به طور کامل افکارم را تمرکز دهم و بعد تمام وقایعی را که پس از دیدن دوباره مایا اتفاق افتاده بود، مخصوصاً عدم قبول او در مورد شرکتش در گروه مورد نظر ویلیامز، برایش تعریف کردم. ویل بدون آنکه حرفی بزند فقط سرش را تکان می داد. بعد از آن از ملاقاتم با کورتیس و برقراری ارتباطمان با ویلیامز و نجات معجزه آسایمان از پیامدهای آزمایش برایش گفتم. او پرسید: ویلیامز با تو حرفی هم زد؟ در حقیقت نه. ارتباط ما مانند ارتباط من و تو گفتگوی ذهنی نبود، بلکه چنین به نظر می رسید که او به نحوی سعی دارد عقاید خود را به ما تلقین کند. احساسی که من داشتم این بود که آن اطلاعات را در ضمیر پنهانم ذخیره کرده بودم. اما چنین به نظر می رسید که هر دوی ما چیزهایی را می گفتیم که او سعی می کرد به ما القا کند. وضعیت شگفت‌آوری بود، اما من می دانستم که او در آنجا حضور دارد. پیامش چه بود؟ او پنداره ای را که من و تو در مورد مایا دیده بودیم تایید کرد و گفت: ما می توانیم از بیاد آوردن پنداره خلقتمان فراتر رفته و پنداره وسیع تری را که در مورد خلقت جهان و بشر و رسالتی است که بشر بر عهده دارد و هدفی که باید در زندگی دنبال کند ببینیم. چنین به نظر می رسید که آنگاه که به این درجه از معرفت و آگاهی دست یابیم، نیرویی در وجودمان پدید می آید که با استفاده از آن می توانیم بر واهمه غلبه کنیم. و همچنین بر این آزمایش او این بصیرت را پنداره خلقت جهان می نامد. ویل سکوت اختیار کرد و من پرسیدم: نظرت در این مورد چیست؟ به نظر من تمام اینها قسمتی دیگر از مکاشفه دهم است. خواهش میکنم خوب گوش کن. من احساس تو را در فوریت مقابله با این آزمایش درک میکنم، اما تنها راهی که برای کمک موجود است جستجو در جهان ماورا است و تا وقتی که نتوانیم این پندار خلقت جهانی را که ویلیام سعی داشت به ما القا کند درک کنیم. نمی توانیم کاری انجام دهیم. ما باید به دنبال روند دقیق این پنداره گشته و آن را پیدا کنیم. در فاصله دورتری از آنجا که بودیم، جنبشی توجهم را به خود جلب کرد و دیدم که 8 یا 10 شبح کاملا واضح به طرفم می آیند. آنان در فاصله 20 متری ایستادند، در حالی که پشت سرشان ده ها شبح دیگر که در نور کهربایی احاطه شده بودند به طور مبهم و در هم آمیخته به چشم می خورد. اما از همه آنان احساس آشنای یادآوری و مرور بر خاطرات شیرین گذشته ساطع می شد. ویل در حالی که تبسمی بر لب داشت پرسید: می دانی این ارواح چه کسانی هستند؟ به گروه نگریستم و احساس قرابتی با آنها در وجودم پیدا شد. هم می دانستم و هم نمی دانستم که آنها چه کسانی هستند. هرچه بیشتر به این گروه می نگریستم، احساس رابطه عاطفی را قوی تر می یافتم. قوی تر از هر احساسی که در تمام عمر تجربه کرده بودم. در این حال احساس قرابتی که با آنها داشتم آشنا بود. من قبلا هم اینجا آمده بودم. گروه ارواح نزدیکتر آمده و در 10 متری‌ام متوقف شد و با این حرکت احساس سرخوشی و آرامش من دو چندان شد. با خوشنودی کامل خود را رها کرده و به این احساس سرخوشی اجازه دادم که مرا کاملا در بر گیرد. برای اولین بار در عمرم با تمام وجود احساس رضایت و خوشنودی می کردم. ویل پرسید: آیا بالاخره متوجه شدی که این گروه ارواح کی هستند؟ به او نگاه کرده و گفتم: اینها همه ارواح همگون من هستند. اینطور نیست؟ و همراه با این تصویر سیلی از خاطره به ضمیر آگاهم سرازیر شد. فرانسه در قرن 13 در حیات یک صومعه، گروهی راهب در اطرافم، خنده و مهربانی و دوستی، و بعد در حال راه رفتن تنها و در یک جاده پردرخت، دو مرد جنده پوش، دو زاهد که تقاضای کمک می کردند. آنها چیزی در مورد حفظ اطلاعات سری می گفتند. پنداره را با تکان دادن سر از خود راندم. ترس عجیبی سراپایم را فرا گرفته بود. پنداره ام چه چیزی را میخواست فاش کند؟ باز سعی کردم حواسم را متمرکز کنم و این بار گروه ارواح همگونم 4 قدم دیگر نزدیکتر آمدند. ویل پرسید: چه خبر است؟ من درست نمیتوانم درک کنم. من آنچه را که دیده بودم برایش شرح دادم. ویل گفت: بیشتر جستجو کن. بلافاصله دوباره دو زاهد ژنده پوش را دیدم و نمیدانم چگونه، اما میدانستم که آنها به یک فرقه سری فرانسیسکان تعلق دارند که اخیراً پس از استعفای پاپ سلستین پنجم از جانب فرقه خود طرد شده بودند. پاپ سلستین؟ با تعجب به ویل نگاه کردم و پرسیدم: تو از این موضوع چیزی میفهمی؟ من تا به حال نمیدانستم که پاپی به این نام وجود داشته است. سلستین پنجم در اواخر قرن 13 به مقام پاپی رسید. خرابه های معبدی که در پرو بود، همانجا که مکاشفه 9 را پیدا کردیم، پس از آنکه در قرن 17 کشف شد به نام او نامگذاری شد. معنویون چه کسانی بودند؟ آنها هم گروهی از راهبانی بودند که عقیده داشتند اگر کسی زندگی مادی را رها کرده و به طبیعت بپیوندد، میتواند از آگاهی متعالی تری برخوردار شود. پاپ سلستین هم از این اعتقاد پشتیبانی کرد و حتی خودش هم برای مدتی در یک غار زندگی میکرد. همین کار او باعث شد پس از مدتی وادار به استعفا شده و به قتل برسد. پیروانش را نیز به عنوان معتقدین به عرفان و معنویت از کلیسا طرد کردند. خاطرات دیگری به ذهنم آمد. این دو زاهد به دیدار من آمده و تقاضای کمک کرده بودند و من از روی اجبار تقاضایشان را پذیرفته و در جنگل با آنها ملاقات کرده بودم. چاره‌ای جز این کار نداشتم، زیرا تحت تأثیر شجاعت بیچون و چرایی که از چشمانشان ساطع و از حرکاتشان هویدا بود قرار گرفته بودم. آنها به من گفتند که مدارکی کهن در معرض خطر نابودی قرار گرفتند. مدتی بود من این مدارک را دزدانه وارد صومعه کرده و شبها پس از آنکه از قفل بودن در اتاقم مطمئن می شدم، به دور از چشم دیگران در زیر نور شمع آنها را می خواندم. این اوراق شامل مکاشفات نهگانه بودند که به زبان لاتین نوشته شده بودم و من قبول کرده بودم که پیش از آن که نابود شود آنها را رونویسی کنم. به همین دلیل تمام وقت استراحتم را صرف نوشتن ده ها نسخه از این مکاشفات کرده بودم و به حدی تحت تأثیرشان قرار گرفته بودم که حتی یک بار از زاهدان تقاضا کردم که آنها را در اختیار عموم قرار دهند، اما آنها از قبول این پیشنهاد خودداری کرده و گفتند که این اوراق را که از قرنها قبل به آنها رسیده حفظ و نگهداری کردند و در انتظار روزی هستند که کلیسا به درک صحیحی از آنها دست یابد. وقتی که از ایشان معنی این جمله آخر را پرسیدم، آنها توضیح دادند که تا زمانی که کلیسا درک کاملی از مسئله معنویت و عرفان مسیحی کسب نکند، این مکاشفات مورد قبول قرار نخواهد گرفت. به خاطر آوردم که این مسیحیان معتقد به عرفان گروهی از مسیحیان اولیه بودند که اعتقاد داشتند پیروان خدای یکتا نباید تنها مسیح را پرستش کنند، بلکه باید کوشش کنند که او را در اشکال و صور گوناگون سرمشق خود قرار دهند. آنها از این روش با جملاتی فلسفی یاد کرده و آن را روش خاصی از عبادت می دانستند. پس از آنکه کلیسای باستانی به قدرت رسید، به تدریج قوانینی وضع کرد و اعضای این فرقه را مرتد و خارج از دین خواند و با این عقیده آنها را که می گفتند نباید به اسم ایمان به خدا زندگی خود را یک سره در اختیار کلیسا قرار دهیم مخالفت کرد. رهبران کلیسای کهن عقیده داشتند که مؤمن واقعی کسی است که زندگی خود را بدون چون و چرا در راه کلیسا صرف کرده و بدون آنکه درک صحیحی از روابط معنوی داشته باشد، زندگی خود را متعلق به خداوند دانسته و تسلیم سرنوشت خود شده و از رسالتی که خداوند به عهده اش گذاشته بی خبر بماند. عرفای مسیحی سران کلیسا را خائن به دین خوانده و معتقد بودند راهی که آنها انتخاب کرده اند در حقیقت فلسفه بودن به رضای خدا را در برداشته، منتها اینان به جای آنکه به طور سطحی و بدون درک کافی این موضوع را قبول کرده باشند، با آگاهی کامل از هدفی که برای آن خلق شده بودند به آن ایمان داشتند. اما بالاخره برد با کلیسا بود و عرفای مسیحی از تمام فعالیت‌های مربوط به کلیسا طرد شده و نوشته‌ها و عقایدشان ممنوعه اعلام شد. در نتیجه آنها به صورت فرقه‌هایی سری و به نحوی بسیار محرمانه فعالیت می‌کردند. بنابراین تا زمانی که کلیسا به پیروانش اجازه نمی‌داد، از تجربیاتی که در نتیجه برقراری ارتباط با ارواح مقدس به دست می‌آوردند صحبتی کنند. اظهار و اشاعه مکاشفات امری غیر ممکن بود، در حالی که به توضیحاتی که زاهدان می‌دادند گوش می‌کردم، در دلم با آنها مخالفت می‌نمودم، زیرا می‌دانستم که فرقه بندیکت که من هم یکی از اعضایش بودم این نوشته‌ها را به خصوص در رده‌های بالاتر پذیرفته و مورد مطالعه قرار خواهد داد. کمی بعد بدون آنکه زاهدان را در جریان کار قرار دهم، نسخه از مکاشفات را به یکی از دوستانم که از مشاورین و نزدیکان کاردینال نیکولاس بود نشان دادم واکنشی که به این خبر نشان داده شد بسیار سریع بود. خبر رسید که کاردینال به خارج از کشور سفر کرده و در عین حال به من دستور رسید که بدون آنکه کلمه ای در این مورد با کسی رد و بدل کنم فوراً به ناپل یا ناپل رفته و تمام اطلاعاتم را در اختیار کشیش‌های مافوق کاردینال قرار دهم. من که به شدت خود را باخته بودم، بلافاصله نسخه‌های خطی مکاشفات را در میان اعضای کلیسا پخش کردم و امیدوار بودم که بتوانم دیگران را نیز نسبت به این موضوع علاقه‌مند کرده و از طرفداریشان بهره‌مند شوم. از طرف دیگر برای به تعویق انداختن مسافرت تظاهر به در رفتگی قوزک پایم کرده و نامه های متعددی نوشته و شرایط ناگوار جسمی خود را تشریح کردم. در این ضمن با پشت کار بیشتری به تکثیر مکاشفات همت گماشته و تا آنجا که می توانستم در طی چند ماهی که در کلیسا بودم نسخ متعددی از آنها تهیه کردم. بالاخره در یک شب اول ماه سربازان به سراغم آمده و پس از آنکه در اتاقم را با لگد شکستند مرا کشان کشان بیرون کشیده و پس از بستن چشمانم به قصر یکی از اشراف محلی برده و به سیاه چال انداختند و پس از آنکه روزهای متوالی به شکنجه‌ام پرداختند بالاخره با قطع سرم به زندگیم خاتمه دادند. از به یاد آوردن این واقعه دچار چنان لرزه و وحشتی شدم که باعث پدیدار شدن درد شدیدی در قوزک پایم شد. ارواح همگونم با توجه به ترس وافری که وجودم را فرا گرفته بود باز هم چند قدمی نزدیکتر آمدند و به من در تمرکز افکارم یاری دادند، اما هنوز هم تا حدی در حیرت بودم. ویل با اشاره سر به من فهماند که تمام داستان را دیده است. از او پرسیدم پس مسئله قوزک پایم از آنجا شروع می شود نه؟ بله همین طور است. به چشمان ویل نگریسته و پرسیدم بقیه خاطراتم چطور؟ تو از مسئله عرفای مسیحی چیزی دستگیرت شد؟ او سرش را به علامت مثبت تکان داده و بعد روبرویم ایستاد و به من خیره شد. پرسیدم چرا کلیسا چنین مسئله ای را به وجود آورد؟ زیرا کلیسای کهن از قبول این موضوع که عیسی مسیح با زندگی و مرگش الگویی به ما ارائه داد که هر یک از ما می توانست آن را مورد استفاده قرار دهد وحشت داشت. آنها می ترسیدند که اگر مردم به این موضوع واقف شوند آنگاه قدرت فردیشان افزایش یافته و باعث اختلافاتی عمیق در کلیسا شوند. سران کلیسا از طرفی مردم را به مراجعه به درون و توجه به الهامات معنوی تشویق کرده و از آنها می خواستند که خود را جزئی از روح القدس بدانند. اما از طرف دیگر اگر کسی کوچکترین قدمی در راه رسیدن به این درجه معنوی برمی داشت و در این مورد گفتگوی می کرد او را به کفر و الحاد متهم کرده و غالباً تنها بر حفظ قدرت خیش محکوم به مرگش می کردند. بنابراین از اصرار من در پخش و اشاعه مکاشفات کاری احمقانه بود. من آن را احمقانه نمی دانم بلکه فکر می کنم تا حدی بی سیاستی بود. اشتباهی که تو مرتکب شدی این بود که می خواستی این افکار را پیش از آن که مردم از رشد فکری لازم برخوردار شده باشند اشاعه دهی. لحظه دیگر به چشمان ویل نگریسته و بعد دوباره در آگاهی گروه ارواح همگون قوطه‌ور شدم و این بار خود را در صحنه جنگ قرن 19 دیدم. دوباره در اجلاس سران قبیله در دره حضور داشتم در حالی که دهانه اسبم را به دست داشته و چنین به نظر می رسید که در حال ترک آن محل هستم. در اینجا من یک شکارچی بودم که همراه که هم با سرخ پوستان و هم با سفید پوستان مهاجر روابط دوستانه ای داشتم. تقریبا همه سرخ پوستان می خواستند بجنگند، اما مایا توانسته بود با تلاشی که برای به دست آوردن صلح انجام می داد تعدادی از آنان را از این کار منصرف کند. من بدون آنکه دخالتی بکنم در سکوت کامل به دلایل هر دو طرف گوش داده بودم و بعد هم خروج اکثر سران مخالف را تماشا کرده بودم. در این ضمن مایا به طرف من آمده و گفته بود تو هم می‌خواهی ما را ترک کنی؟ و من با اشاره سر حرف او را تصدیق کرده و گفته بودم که اگر که اکثر سران قبیله نتوانسته بودند حرفهای او را درک کرده و متقاعد شوند، من هم به طریق اولی نمی توانستم. او با حالت ناباورانه به من نگریسته و سپس به سوی شخص دیگری که در آنجا حضور داشت برگشته بود، چارلین. ناگهان به خاطر آوردم که او هم در آنجا حضور داشت. او یک زن سرخ پوست بود با قدرتی لایتناهی که صرفاً به علت تعلق داشتن به خیلی زنان او یک زن سرخ پوست بود با قدرتی لایتناهی که صرفاً به علت تعلق داشتن به خیلی زنان مورد بی‌توجهی و حسادت مردان قبیله قرار گرفته و وجودش نادیده گرفته شده بود. چنین به نظر می رسید که او اطلاعات مهمی از نقش نیاکانش در حل مسئله در اختیار دارد، اما هیچ کس حاضر نبود به حرفهایش توجه کند. می‌خواستم آنجا بمانم و از مایا حمایت کنم و احساساتم را نسبت به چارلین برملا سازم، اما بالاخره بدون آنکه کاری انجام دهم آنجا را ترک گفته بودم. خاطره اشتباهی که در قرن 13 مرتکب شده بودم در ضمیر پنهانم قرار داشت و مرا از به عهده گرفتن هر گونه مسئولیتی باز می‌داشت. شیوه زندگیم تثبیت شده بود. یک شکارچی بودم که حیوانات را برای استفاده از پوستشان به دام می انداختم. از این نحوه زندگی احساس رضایت می کردم و نمی خواستم در امور دیگران دخالت کرده و به خاطر آنان جان خود را از دست بدهم. شاید در زندگی بعدی می توانستم کارهای بهتری انجام دهم. زندگی بعدی پنداره ذهنیم به سرعت در حرکت بود. خودم را دیدم که به زمین چشم دوخته و در مورد بازگشت روحم به کالبدی دیگر فکر می کردم. پنداره خلقتم را در مقابل چشمانم می دیدم و امکان برطرف کردن مشکل زندگی های گذشته ام را که انتخاب موضعی شخصی در زندگی بود مشاهده کردم. من پیش خود مجسم کردم که چگونه می توانم از دوران طفولیتم در جهت رسیدن به هدفم کمال استفاده را از خصوصیات پدر و مادر آینده ام کرده، از مادرم درک افکار معنوی و از پدرم صداقت و شوخ طبعی را به ارث ببرم. یکی از پدر بزرگهایم در من حس یگانگی با طبیعت را تقویت می کرد و از یک عمو و یک خاله نظم و انضباط را فرا می گرفتم و بالاخره به این نتیجه رسیدم که زندگی با اشخاصی که دارای چنان خصیصه های اخلاقی و اجتماعی محکم هستند تمایل مرا به بی‌تفاوتی و سست عنصری از میان برداشته و مرا انسانی مسئول و مصمم بار خواهد آورد. البته این امکان وجود داشت که تحت تأثیر شخصیت‌های بارز آنان و انتظاراتی که از من دارند در وهله اول پیامشان را نشنیده گرفته و در لاک خود پنهان شوم. اما بالاخره بر این ترس غلبه کرده و تعلیمات مثبتی را که طی سالیان رشد از آنها می گرفتم به کار بسته و مالا به هدف نهایی زندگیم می رسیدم. بله، من به این ترتیب به بهترین نحو برای جستجوی یک زندگی بهتر و درک وسیع‌تری از معنویتی که در مکاشفاتی که قرنها پیش موفق به رؤیتشان شده بودم آماده می شدم. سپس با این آمادگی می توانستم در مورد توانایی‌های بالقوه‌ای که در وجود بشر نهفته است تحقیق کرده و از دانش و تجربیات شرق و فلسفه غرب کمال استفاده را ببرم و بالاخره پس از کسب این مدارج دوباره دست در درست در نگاهی که مکاشفات در شرف ارائه به عامه مردم بودند به آنها دست یافته و با استفاده از آنها و با پیوستن به گروه 7 نفره ویلیامز به تکامل فرهنگ بشری کمک کردم. پنداره را رها کرده و به ویل نگریستم، پرسید چه اتفاقی افتاده؟ زندگی من هم کاملا بر طبق پیشبینیم پیش نرفته. احساس می کنم آمادگی و تعلیم و تربیت خود را هدر دادم، زیرا می بینم هنوز نتوانستم از چنگ صفاتی چون انزوا و بی‌اعتنایی رهایی یابم. کتاب های متعددی در دسترسم بودند که موفق به خواندنشان نشدم و انسان های بیشماری که می توانستم با پیامشان زندگیم را تغییر دهند و من بی توجه از کنارشان گذشتم و حالا که گذشتم می نگرم، چنین به نظر می رسد که همه فرصت ها را از دست دادم. ویل خنده ای کرد و گفت هیچ یک از ما نمی تواند پنداره خلقت خود را کاملا و دقیقا به مرحله اجرا درآورد. پس از مکس کوتاهی افزود متوجه هستی که الان در حال انجام چه کاری هستی؟ تو الان روش ایدئالی را که برای گذراندن زندگیت در نظر گرفته بودی به خاطر آوردی. اگر زندگیت را آنطور گذرانده بودی از آن رضایت کامل داشتی، اما حالا که به شکل واقعی زندگیت می نگری احساس ندامت کرده و بر آنچه که گذشته است افسوس می خوری. درست همان کاری که ویلیامز پس از مرگش انجام داد و فرصت‌های از دست رفته را یک به یک به خاطر آورد. منتها تو به جای آن که پس از مرگ از این حقایق آگاه شوی پیش از آن موفق به این کار شدی. حرفایش برایم غیر قابل درک بود. پس افزود متوجه نمی شوی. این باید مهمترین قسمت مکاشفه 10 باشد. اکنون به این حقیقت پی برده ایم که الهامات باطنی و احساس آنچه که سرنوشت برای من در بر دارد در حقیقت یادآوری پنداره خلقت من است. وقتی که با ادراک وسیع تری به مکاشفه 6 توجه کنیم متوجه می شویم که در این مکاشفه ما علل و چگونگی اشتباهات من را مورد مطالعه قرار داده و سپس با استفاده از نتایجی که به دست می آوریم دوباره با در نظر گرفتن هدفی که به خاطرش به این دنیا آمده ایم راه صحیح را انتخاب می کنیم. به عبارت دیگر سعی می کنیم که این شیوه ایدئال زندگی را در زندگی روزمره مورد استفاده قرار دهیم. در گذشته تنها پس از مرگ می توانستیم مروری بر زندگی من داشته باشیم، اما اکنون با استفاده از مکاشفات می توانیم در حین زندگی این کار را انجام دهیم و این همان چیزی است که در مکاشفه 9 پیش بینی شده است. بالاخره موضوع برایم روشن شد. پس این است هدف از خلقت بشر، این که به طور منظم به خاطر آورد و به تدریج بیدار شود. بله درست است. ما بالاخره به آگاهی از روندی دست میابیم که از ابتدای خلقت بشر در جریان بوده است. از همان ابتدای امر انسان ها انسان‌ها با معرفت بر پنداره خلقت خیش خلق شده اند. اما پس از تولد این پنداره به ضمیر پنهانشان منتقل شد و تنها در مواردی به خصوص به صورت الهاماتی باطنی و با احساس بعضی از پیشامدها خودنمایی کرده است. در ابتدای تاریخ خلقت بشر فاصله بین آنچه که می‌خواستیم انجام دهیم با آنچه که حقیقت به انجامش موفق می‌شدیم بسیار زیاد بود، اما با گذشت زمان این فاصله به تدریج کاهش یافت و اکنون ما در مرز به یاد آوردن کامل قرار گرفته‌ایم. درست در آن لحظه من دوباره به سوی آگاهی گروه ارواح همگون کشیده شدم. بلافاصله احساس کردم که معرفتم به مرحله‌ای بالاتر صعود کرده است و آنچه را که ویل گفته بود درک کردم. اکنون وقت آن فرا رسیده بود که ما تاریخ بشر را نه به عنوان کشمکش‌های مخلوقاتی به نام انسان که در کمال خودخواهی سعی بر غلبه بر طبیعت داشته و می‌خواستند با استفاده از آن به بهترین نحو زندگی کنند و نه با توجه به این حقیقت که این مخلوق خود را از زندگی جنگلی به پیچیده‌ترین نوع تمدن رسانده است مورد بررسی قرار دهیم، بلکه آن را از جنبه پیشرفت معنوی و تلاش منظم و پیگیری که افراد بیشماری در طی قرون متمادی و از نسلی به نسل دیگر و از یک زندگی به زندگی دیگر به سوی یک هدف منحصر به فرد انجام دادند بنگریم. و این هدف چیزی جز به خاطر آوردن رسالتمان در زندگی و انجام آن در زمان حیاتمان نیست. از ارتفاعی شگرف ناگهان تصویری عظیم ظاهر شد و مرا در بر گرفت. در یک نظر متوجه شدم که شاهد حماسه جاودانی زندگی بشر هستم. خود را ناگهان جزئی از این پنداره یافتم و احساس کردم که همراه با آن در حرکتم و چنین به نظر می رسید که تمام لحظات تاریخ بشر را تجربه کردم. ناگهان خود را شاهد طلوع آگاهی یافتم. در مقابلم صحرای بی انتها و بی آب و علفی را دیدم که احتمالاً در آفریقا قرار داشت. جنبشی توجهم را جلب کرد. گروهی را دیدم که در زمینی پوشیده از تمشک به جستجوی غذا هستند. در حالی که به تماشا مشغول بودم متوجه شدم که از آگاهی دوران اطلاعاتی دریافت می کنم. در آن زمان بشر ارتباط بسیار نزدیکی با طبیعت داشته و به طور غریزی با زیر و بمهای آن سازگار بوده است. برنامه روزانه اش شامل جستجو برای به دست آوردن غذا و تلاش جهت تعلق داشتن به گروه‌های معدود بوده است. درجات قدرت از شخصی که قوی‌تر بوده و شرایط بدنی بهتری برخوردار بود آغاز شده و هر کس به همین ترتیب جای خیشتن را در میان دیگران تشخیص داده و سختی ها و شدایده زندگی را هم به همان ترتیب قبول می کرد. یک زندگی بدون اندیشه. زمان به سرعت در حال گذر بود و من شاهد گذشتن هزاران سال و زندگی و مرگ انسان‌های بیشماری بودم. پس از آن به تدریج افراد خاصی از آنچه که در اطرافشان اتفاق می‌افتاد خسته شده و از یک نواختی زندگی به جان آمدند. آنگاه که فرزندانشان در آغوششان جان می‌سپرد، آگاهیشان گسترش یافته و از خود می‌پرسیدند چرا این اتفاق افتاد و با خود فکر می کردن که چگونه می توانند در آینده از وقوع چنین فاجعه‌ای جلوگیری کنند. این افراد کسانی بودند که به خود آگاهی دست یافتند. اینان اولین افرادی بودند که موفق شدند از واکنش‌های غریزی فاصله گرفته و به اهمیت زندگی پی ببرند. آنها می‌دانستند که زندگی مجموعه است از حرکات دورانی خود. حرکت دورانی خورشید و ماه و فصول مختلف، اما با توجه به مرگ اطرافیانشان دریافتند که پایانی هم وجود دارد. هدف از زندگی چه بود؟ در حالی که با دقت به این اشخاص متفکر می نگریستم، متوجه شدم که پنداره خلقتشان را احساس می کنم. آنها با هدف پرورش هوشیاری در ذهن بشر به بعد مادی قدم گذاشته بودند و با آنکه نمی توانستم آگاهی کاملی از پنداره ذهنیشان داشته باشم، می دانستم که در اعماق ضمیرشان پنداره خلقت جهان نیز قرار دارد. آنها قبل از تولدشان آگاه بودند که بشریت سفر دور و درازی را تا رسیدن به مراحل عالی تمدن در پیش دارد، اما از این حقیقت نیز آگاه بودند که برای رسیدن به آن مرحله از تعالی باید به آهستگی از یک نسل به نسل دیگر حرکت کرد، زیرا هنگامی که بشر از امکان دستیابی به سرنوشت بالاتر آگاه شد، آرامش و آسودگی بیفکری را از دست داد و همراه با وجد و شعف و آزادی ناشی از پی بردن به زنده بودن، ترس و تردید در مورد دلیل آن نیز پدیدار گشت. به وضوح می توانستم ببینم که تاریخ زندگانی بشر از این دو معرفت متناقض سرچشمه گرفته و تحت تأثیر آنان به جلو می رود. از یک طرف ما افراد بشر با تکیه بر الهامات درونیمان و تصورات ذهنیمان که زندگی به معنای دستیابی به هدفی است که به خاطرش متولد شده ایم، با بکار گرفتن شعور و داناییمان در رشد فرهنگ و پیشرفت تمدن بشری، نگرانی‌ها و ترس‌هایمان را به ورطه فراموشی سپرده و با کسب نیرو از این احساسات پیاده به یاد می‌آوریم که با آنکه زندگی بسیار کوتاه و بی‌ثبات است، ما در این زندگی تنها نیستیم و هدف و منظور خاصی در بطن این معمای خلقت وجود دارد. اما از طرف دیگر ما غالباً فریب میل دیگری را می‌خوریم و از آن میل به دفاع از خیشتن در برابر واهمه است و در این هنگام است که هدف اصلی را فراموش کرده و از پنداره خلقتمان جدا می‌شویم. این واهمه ما را به سوی دفاع از خود و مبارزه برای حفظ مقام و قدرت ارعاب یک دیگر به منظور کسب نیرو و بالاخره مخالفت همیشگی با تغییر و تکامل سوق می دهد، بدون توجه به این حقیقت که همراه با تکامل ما به اطلاعات جدیدتر و بهتری دست می یابیم. هزاران سال دیگر گذشت و هوشیاری همچنان ادامه یافت و من شاهد بودم که بشر بالاخره از گروه‌های کوچکتر گروه‌های بزرگتری تشکیل داد و به تدریج که گروه‌ها و وسعت یافتند، اجتماعات و سازمان‌های عظیم‌تر و پیچیده‌تری به وجود آمد. می‌دیدم که این میل به تشکیل اجتماعات برخواسته از نداهای باطنی مبهمی بود که در جهان ماورا با آگاهی کامل به آن دسترسی داریم، بدین معنا که سرنوشت بشر در زندگی مادی مالا پیوستن به یکدیگر و تشکیل جهانی بود که در آن وحدت حکم فرما باشد. در پی رسیدن به این الهامات بشر متوجه شد که می تواند زندگی ابتدایی را پشت سر گذاشته و با پرورش گیاهان و منابعی که در روی زمین موجود بود از آنها به طور مرتب بهره برداری کند و همچنین به پرورش حیوانات و استفاده از گوشت آنها برای تأمین پروتئین مورد نیاز و فرآورده‌های غذایی دیگر استفاده کند. در این مرحله بشر قدم بزرگی از زندگانی چادرنشینی به سوی تشکیل اجتماعاتی کوچک در مزارع و کشتزارها برداشت. این اجتماعات کشاورزی به تدریج توسعه یافته و با تولید بیشتر و استفاده از مازاد محصول جهت داد و ستد اولین حرفه های بشری پدیدار شد و در ابتدا عده‌ای به کار چوپانی و بنایی و بافندگی مشغول شدند و پس از آن شغل‌های دیگری چون تجارت و آهنگری و سربازی پدیدار گشتند. پس از آن نوشتن اختراع شد، اما هنوز سوانح غیر قابل پیش‌بینی طبیعی زندگی بشر را تهدید می‌کرد و باعث مرگشان می‌شد و در اعماق اذهان بشر همیشه این سوال جاری بود که ما برای چه به دنیا آمده و چرا زندگی می‌کنیم. باز هم من شاهد پنداره خلقت افرادی بودم. که در پی یافتن این حقایق معنوی در مدارجی بالاتر بودند. آنها به این هدف به بعد مادی قدم گذاشته بودند که آگاهی بشر را از وجود یک منشأ الهی وسعت بخشند. اما این الهامات باطنیشان در ابتدا به صورتی مبهم و ناقص باقی مانده، به صورت آیین چند خدایی نمودار شد. بشریت با قبول خدایان متعددی که سفاک و پرتوقع بودند اساس دین را پایه‌گذاری کرد. اینها خدایی بودند که غالبا ساخته و پرداخته ذهن بشر بوده و بر آب و هوا، فصول مختلف و مراحل مختلف کشاورزی حکم فرما بودند و افراد بشر به علت ترس و عدم اطمینانی که داشتند فکر می‌کردند باید با بجا آوردن مراسم مذهبی و قربانی کردن خوشنودی این خدایان را کسب کنند. هزاران سال دیگر گذشت و این دهکده‌های زراعی به تدریج به یکدیگر پیوسته و تمدن‌های بزرگتری چون بین النهرین و مصر و شمال چین را تشکیل دادند و هر یک از این تمدن‌ها برای خود خدایی خلق کرده و به پرستش او پرداختند. اما این خدایان توانایی آن را نداشتند که از نگرانی مردم بکاهند. من افرادی را مشاهده کردم که با این قصد قدم به بعد مادی گذاشتند که به مردم پیام دهند که بشر با رد و بدل کردن اطلاعات میتواند به پیشرفت‌های مهمتری نائل گردد، اما پس از آنکه به زمین میرسیدند مقهور واهمه شده و الهامات باطنی خود را از یاد می بردند و در راه حفظ و بقای خود با استفاده از زور و جنگ و سلطه‌گری سعی می کردند عقاید خود را بر دیگران تحمیل کنند و به این ترتیب دوران شگرف امپراتوری ها و حکام ستمگر آغاز شد. امپراتوران یکی پس از دیگری بر مسند قدرت تکیه زدند و با استفاده از قدرت ملت به کشورگشایی برخواستند و سعی کردند اعتقادات خود را بر تمدن‌های دیگر تحمیل کنند. این امپراتوران پرقدرت هر یک مغلوب دیگری شده و از پای در آمدند و در مقابل تمدن‌های قدرتمند تر از خود سر به تمکین فرود آوردند. این حکام هزاران سال بر دنیا مسلط بودند و در این مدت با استفاده از شیوه های اقتصادی نوین و به کار گرفتن تکنولوژی جهت استفاده در جنگ ها به افکار نوینی دست یافتند و مقدمات پیشرفت های علمی آینده را فراهم کردند. می دیدم که این پیشرفت ها با آنکه بسیار آهسته و همراه با خون ریزی های فراوان بود، به تدریج باعث انتقال حقایق مهمی از جهان ماورا به دنیای مادی شدند. از مهمترین این حقایق که در جای کره زمین ظهور کرد، فلسفه بود. با ظهور فلاسفه یونانی من شاهد پنداره خلقت صدها نفر بودم که هر یک می‌خواستند به تمدن یونان پای گذاشته و این مکاشفه نوین را تجربه کنند. این افراد صدها سال شاهد جنگ و کینه‌توزی بشر علیه خیشتن و نابودی انسان‌های بیشماری بودند و می‌دانستند که بشر می‌تواند با غلبه بر حس جنگجویی و قدرت طلبی خیش به شیوه جدیدی از زندگی که بر پایه تبادل افکار و عقاید و حمایت از حقوق فردی است استوا، شیوه‌ای که در جهان ماورا مورد استفاده قرار گرفته بود، دست یافته و زندگی خود را بر آنچه ما اکنون به نام دموکراسی می‌شناسیم پایه‌گذاری کند. در این روش تبادل افکار و ارتباط بین افراد بشر که هنوز غالباً دستخوش جاه طلبی بودند و برای حفظ و بقای خیش از قدرت استفاده می کردند، برای اولین بار روند تکامل رشد بشر مورد مطالعه قرار گرفت و زورآزمایی های تا حدی از حالت فیزیکی خارج شده و به صورت معنوی و فکری درآمد. همزمان با این تحول فکری، شیوه دیگری از درک آنچه در حیات مادی در جریان بود در یک قبیله کوچک در خاورمیانه پا به عرصه وجود نهاد که در مورد حقایق معنوی گفتگو می کرد. در اینجا هم باز شاهد پنداره خلقت صدها نفر از افرادی بودم که برای عرضه این افکار به بعد مادی منتقل شدند. این افراد عقیده داشتند که ما با استفاده از الهامات باطنی به قدرتی معنوی دست یافته ایم که در نتیجه برداشت های نامفهوم خود آن را به چند خدایی تفسیر کرده ایم، در حالی که تنها قدرت معنوی خدای واحد است. البته این خدایی که آنها به آن معتقد بودند هنوز خدایی پرتوقع و زورگو و قدرتمند بود که در خارج از خود ما وجود داشت. اما به هر حال این همان خالق تمام عالم و جوابگوی بندگان خود بود.